والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. احتمال هشتم و وجه هشتم در تفسیر معنای فراش آن است که گفته می شود مراد از فراش در این حدیث شریف اون کسی است که حق مزاجعه با مرعه را دارد و می تواند او را لمس بکند. و در واقع فراش کنایه از این معنا است، لذا زوج و مالک در تحت کلمه فراش داخل می شوند، ولی کسی که وطی به شبه کرده است داخل در کلمه فراش نمی شود. این معنا را محقق بجنوردی در قواعد الفقهیه خودشون مطرح کرده اند. وجه نهم آن است که بگوییم مراد از فراش به قرینه تقابل فراش در حدیث شریف با کلمه آهر که به معنای زناست عبارت است از مطلق مفترش به وسیله حلال، ولو از طریق شبهه باشد. زوج، مالک و وطی کننده به شبهه کسانی هستند که در مقابل زانی قرار می گیرند. لذا هر یک از اینها به گونه ای با زن حامل ارتباط داشته باشند که عقلا احتمال انعقاد بچه از نطفه اونها را بدهند، این بچه ملحق به اونها می شود. در نتیجه فراش عبارت است از هر مرد غیر زناکاری که احتمال تکون ولد از نطفه او در رحم مفترش او داده بشود. به نظر ما این نظریه بهترین نظریه است و دلیل بر آن هم تقابل کلمه فراش با آهر می باشد. و حتی این نظریه از کلام و سخن صاحب جواهر هم استفاده می شود. این کلمه سوم یعنی فراش هم پس معناش روشن شد، وجوه مختلف ذکر شد، اما نفس تقابل میگه الولد للفراش و للآهره چی؟ الحجر و برای آهر حجر. حالا شما ببینید اینا داره تقابل با هم درست میخواد بکنه. میخواد یک موضوع رو از تحت ثبوت و الحاق ولد خارج کنه، اونم زانیه، بقیه چی؟ در تحت فراش واقع میشن. ملحق میشه به همین زوج واتی،
زوج و
شبه با هم جمع میشن. زوج و شبه خواهیم کرد، اونو بحثش خواهیم کرد. هر کدوم، سلام علیکم، هر کدوم از اینها امکان تولد ازش هست. آره، حالا انشالله بر اونو یک فرعیه که انشالله در تنبیهی ذکر خواهیم کرد. اما کلمه چهارم کلمه آهر است. آهر به معنای زانی می باشد. در اینجا یک اشتباهی صورت گرفته ولی ما غافل شدیم که اهره اهده شده در یک سطر. بله، اهره یعهر و اهرن، اهده یعهد و اهدن شده. بله، اینا پیش میاد که اوقات بله نزدیک به همون شبیه به هم، هرچی دقت میکنه بازم از چشم که اوقات میفته. بله بله، خدمت شما عرض بکنیم که سیوطی در شرح سنن نسائی درباره معنای آهر میگوید به معنای آن است که زن مردی، به معنای آن است که مردی شبانه به نزد زنی برود تا با او زنا بکند. بله، ازاعت المرعته، اتا مرد مرعرا. بله، بعد به مرور زمان این کلمه برای مطلق زنا اختصاص پیدا کرده است. این در واقع اصطلاح اولش اصطلاح خاص بوده و برای رفتن مردی به پیش زنی برای زنای شبانه بوده، اما بعد دیگه با مطلق زنا آهره گفته شده. همچنین مرحوم نووی در شرح صحیح مسلم میگوید قال العلماء مطلق زنادگی، اون اختصاص داشته به این که مرد شبانه دزدکی بخواد مثلا بره پیش زنی برای زنا خواسته دیگه، ولی انه مطلق زنا به هر صورتی که انجام شب باشه روز باشه، آره این چیزه با. قال العلماء الاهر الظانی، و اهر ای زنا، و اهرت ای زنت، و الاهر از زنا، بهوتی در کتاب کشف القنا همون سخن سیوطی در شرح سنن نسائی را تکرار می کند. ابن اسیر هم در کتاب النهایه خود میگوید الاهرو از زانی و قد اهر یعهرو اهرن و عهورن اذا اتى المرأة ليلا للفجور بها ثم قلب على الزنا مطلقا. والمعنى لا حزل الذانی فی الولد و انما هو لصاحب الفراش ای لصاحب ام الولد و هو زوجها او مولاها. که البته خب نهایه ابن اسیر چون شرح حدیث است کلن خود همین حدیث رو داره توضیح میدهد. خب پس به هر حال معلوم میشه که کلمه یه آهر یعنی چی؟ فردی که زناکار است. الاهر در این حدیث هم به همین معناست. اما کلمه پنجمی که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد کلمه الحجر است. در باره معنای حجر دو احتمال مطرح شده است. احتمال اول این است که حجر کنایه از محرومیت و گوشه گیر شدن است، به این معنا که چیزی برای آهر زانی نیست. و دومین احتمال این است که حجر در اینجا مفرد احجار و سنگ ها و کنایه از رجم باشد، سنگسار کردن فرد زانی باشد، که میگوید آقا در اینجا بچه مال صاحب براش، اما زانی رو باید چه کنن؟ سنگش بزنن. که البته به یک نحو دلالت التزامی و مخ دلالت خواهد کرد بچه، برای اینکه بچه هم برای او نیست، البته باز ممکنه انقلاب درش باشه. خب اما به نظر ما اولا همون احتمال اول است، بلکه صحیح همون احتمال اول است، چون وحدت سیاق در این حدیث همین معنا را اقتضا دارد که میخواهد ولد را ملحق به فراش کند و همین ولد را ملحق به آهر ننماید. علاوه بر این که رجم به احجار، سنگسار کردن، حکم هرزانی نیست، بله دیروز بود یکی از آقایون زنگ زده بود، نگم من این نوشته این نوشتم چاپ هم شده که این سنگسار کردن زانی یا مرتد و امثاله هم رو کلن رد کردم که این اساسی نداشته و مربوط به جاهلیت بوده و یاد بره. خب این باید ببینیم آقای خیلی خسته نباشید، آره گفت خیلی چیز کرده این گفتیم برحال این خیلی حرفه، دیروز بود زنگ زده بود من اینا گفت حالا بفرستید ببینیم چی هست اینا، چی نوشته ای، از کجا گرفته یا این وایستادن در مقابل فتوای تقریبا میتونیم بگیم مجموع الفقها، نه مشهور الفقها، که بخصوص در بعض از موارد رجم قطعیه و بخصوص این که رجم شده ام اینا رو چیکار کرده اید، افرادی که بودن که رجم شده حالا یعنی گفت ما آقا این زحمت رو کشیده ایم، خب خسته نباش حالا بفرستید ببینیم چی چاپ هم گفت کردیم اینها. آره خب مرحوم سید شریف در جهت تعیین احتمال اول مطلبی دارند که به نظر مطلبی جالب و جامع هست. ایشون می‌فرمایند در تعیین معنای اول، ایشون می‌فرماید که حدیث شریف الولد للفراش و للآهر الحجر بلا شک در این حدیث کلمه حجر علا نحو المجاز استعمال شده است. اما در تأویل و تفسیر آن دو تفسیر قابل تر هست. تفسیر اول این است که منظور از للآهر الحجر این باشد که در ولد این شخص هیچ سهم و حظی ندارد، از این مطلب به کلمه حجر تعبیر شده است، چون این شخص همون طوری که در اکثر احوال از سنگ افتاده شده بیابان نفعی نمیبرد، از این بچه هم سهمی نداشته و نفعی نخواهد برد. و این مطلب و این تعبیر در موارد متعدد به کار گرفته می شود وقتی می خواهند بگوین چیزی گیر شما نیامده، نفعی برای شما این شیء ندارد، میگوین لیس لک من هذا الامر الا الحجر. والجلمد، این چیزهایی که همین ما میگیم جلمد، تقریبا روی چیزهای آب گرفته شده قابل استفاده نیست. و تراب، ول کتکت، حالا این کتکت الان ذهنم نیست معنای لغویش چیه، که منظور در این موارد این است که منفعتی برای شما در این امر وجود ندارد. و مؤکد این تفسیر روایت عمرو بن شعیب از پدرش و او از جدش و او از پیغمبر مکرم اسلام است که در آن روایت به جای الحجر الافلب آمده است و للآهره الافلب. اصلب با سه نقطه است، خاک مخلوط به سنگ است و این روایت تأیید می کند این را که مراد از حجر عدم منفعت بردن از بچه بر اثر عدم الهاق است. و تفسیر دوم این است که گفته شود مراد از لِل آهر الحجر آن است که زانی چیزی جز اقامه حد بر او، یعنی سنگ ساری، وجود ندارد. یعنی بگوییم حجر اسم جنس است و الف و لام او، الف و لام عهد نیست. اما این در خصوص موردی است که زانی محسن باشد، اما اگر غیر محسن باشد باید کلمه حجر را به معنای با شدت برخورد کردن با این شخص از جهت اجرای کامل حد بر او معنا کرد. ولی این قول قول غیر قابلی است، قابل قبولی است، بلکه در او تأسف است، چون اعمال شدت و غلظت در جایی معنا پیدا می کند که حد این شخص رجم باشد و اما اون جایی که فقط حد خودش رو باید اقامه نمود و رجمی و سنگساری وجود ندارد، از این تعبیر به حجر نمی شود. این با سنن فصاحت و بلاغت سازگاری ندارد. فعلاهازا اولا در تفسیر حجر همون تفسیر اول است. این بیان مرحوم سید شریف در المجازات النبویه خیلی جالبه، کتاب زیبایی هم هست، یعنی جایی که پیغمبر مکرم اسلام مجاز به کار برده است، خودش قابل تحلیل و تدریسه، ولی اینها دیگه مقبول العرف واقع شده متاسفانه. کجاها پیغمبر از مجاز استفاده کرد؟ آیا واقعا اینجا مجاز است یا مجاز نیست؟ و خیلی زیبا، خیلی جالب، عرض میکنم دیگه الان اینها به فراموشی سپرده شده، رای کار کردن راجع به این مسائل تقریبا فراموش شده. کسی اگر واقعا همین المجازات النبویه را دقت کنه، مطالعه کنه، کار کنه، اون وقت میفهمه فصاحت و بلاغت در کلام پیغمبر یعنی چی و چقدر ظریف، چقدر زیبا و چقدر دقیق اعمال شده. خب فیتحصل از جمیع اون چه در توضیح مفردات حدیث ذکر شد، این که مفاد قاعده فراش آن است که هر فرزند و ولدی که متولد شود و شک شود در این که آیا این بچه حاصل زنا با شخصی و یا حاصل مقاربت با شخص دیگر است، این بچه برای اون شخص دیگر غیر زانیست، چنانچه تکون و تولد این بچه از نطفه غیر زانی ممکن باشد، یعنی زوج، مالک یا حتی وطیب شبه. و اما زانی هیچ هست و نصیبی در این جهت نداره. به تعبیری دیگر بگوییم مفاد قاعده این است که کل ولد شک فی تکونه من الزنا و غیره یلحق به غیر زانی الذی یحتمل احتمالا اقلائیا ان یتکون الولد من مائهی فی رحم من یفترشها. و اما الزانی فلا حد له. خب این جهت دوم بحث بود بعد از ذکر مدرک این روایت مهمه و جهت اولا که بررسی مفادش بود. اما جهت سوم درباره تنبیهات متعدده ای است که ذکر این تنبیهات و بررسی اونها کمک میکند که ما مفهوم این روایت و یا مجاری این روایت، این قاعده را به صورت وسیع‌تری چگونیم بفهمیم، که انشاءالله قاعدتاً دیگه